ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با ادامه بستن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم ثابت کردند که هیچ علاقه بر رفای افغانستان به عنوان یک ملت ندارند. این اداره اواخر دیروز در آستانه آغاز سال تعلیمی در افغانستان با نشر اعلامیه این موضوع را بیان کرده است. دیدبان حقوق بشر میافزاید که هیچ کشور بدون دختران و زنان تحصیل کرده نمیتواند آینده مرفعی را تصور کند. در حالی که افغانستان بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد، افغانستان را با آینده تاریک روبرو کرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته که طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 مکاتب دخترانه را تعطیل کردند که به گفته این سازمان نسلی از دختران را حداقل به مدت 5 سال از تحصیل، پیشرفت و سایر موارد محروم کرد. دیدبان حقوق بشر وضعیت کنونی را تکرار بهانه تراشی، دروغ و وعده های ناکام طالبان خوانده و از آنان خواسته تا هرچه زودتر مکاتب و پنتون های دخترانه را باز کنند. در این حال سازمان عفو بین الملل نیز در توییت گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیلات متوسطه منع شدند. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از طالبان خواسته تا به دختران اجازه دهند به مکتب بروند، زیرا تحصیل حق انسانی آنهاست. 551 روز است که طالبان دختران بالای صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نزدیک به 3 ماه از تعطیلی پنتون‌های دخترانه می‌گذرد. بی بی سی گزارش داده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر کرده و در آنجا با برخی از مقامات دولت قبلی افغانستان و برخی از سیاستمداران از جمله مقامات بریتانیایی دیدار کرده است. بر اساس این خبر، آقای کرزی با چارلز سوم پادشاه بریتانیا، وزیر امور خارجه، نماینده ویژه نخست وزیر و تعدادی از افغانها در لندن دیدار کرده است. در خبر آمده است که حامد کرزی با مقامات در مورد زمینه‌سازی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و گروه‌های مخالف آن صحبت کرده است. معلوم نیست که سفر حامد کرزی رسمی بوده یا غیر رسمی. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون در این مورد معلومات ارائه نکرده است. 50 تن از کودکان افغان پس از درمان در جرمنی به کابل برگشتند. بیشتر این کودکان سوختگی و یا هم بیماری های استخوانی داشتند که برای یک سال در جرمنی مورد درمان قرار گرفتند. کمیته سرمیاشت افغانستان این کودکان را به بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی معرفی کرده بود. این بنیاد برای حدود 30 سال در بخش درمان کودکان افغانستان را همکاری می کند. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در رقابت‌های بیستاوره تیم پاکستان را شکست داد. این بازی شام دیروز 24 ماه مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. تیم پاکستان نخست به بیتنگ رفت و برای تیم افغانستان در 20 اوور هدف را 93 تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که 13 توپ باقی مانده بود به هدف رسید. انتظار می رود دو بازی 20 اووره دیگر افغانستان با پاکستان روزهای یک شنبه و دوشنبه همین هفته برگزار شود. اتحادیه اروپا میگوید که سال گذشته درخواست‌های پناهندگان در مقایسه با سال پیشتر از آن 64% بیشتر بود. اداره احصایه اتحادیه اروپا آمار داده که در سال 2021 میلادی بیش از 881,000 تن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست دادند، اما سال گذشته بیش از 4 میلیون شهروند اوکراین در کشورهای اروپایی پناه بردند. به دنبال اوکراینی‌ها، شهروندان سوریه بیشترین آمار را تشکیل می‌دهند و سپس افغانستان قرار دارد، زیرا در جریان سال گذشته بیش از 113,000 افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. بارندگی و برفباری در ولایت‌های مختلف افغانستان از مردم قربانی گرفته و صدها خانه را ویران کرده است. در این مورد با یک متخصص امور آب صحبت کرده ایم.
بارندگی ها که فعلا در او ساعات به شکل برف اتفاق دیده متاسفانه، باعث میشه که زراعت متضرر بسازه، به خصوص باغداری را و کشت گندم را به زراعت زیان وارد میکنه.
معاون رئیس جمهور امریکا از بسته ماندن مکتب‌ها و پنتون‌ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر عمیق کرده. در همین حال یک مقام سازمان ملل در بخش آموزش می‌گوید:
دختران در سنف‌های ابتدایی هم خیلی دلسرد می‌شوند، زیرا آینده‌ای برای خود نمی‌بینند که با آموزش ادامه دهند، چی در دوره لیسه باشد و یا هم در سطح پوهنتون‌ها.
شماره از زنان افغان می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بار دیگر در این ماه رمضان از رفتن به مساجد جهت ادای نماز تراویح منع شدند.
ما اول می رفتیم به مسجد به خاطر تراویح خواندن، ختم کردن. رای زنا جدا بود، رای مردا جدا بود. وقتی که طالبا آمده بر ما اجازه نمیده، ما رفتن نمیتونیم، نی ختم کرده میتونیم، نی تراویح خوانده میتونیم.
باشندگان کابل میگویند با آغاز ماه رمضان نرخ مواد اولیه بیشتر از پیش افزایش یافته است. یک شهروند کابل گفت:
یک سر پیاز 500 روپیه شده، بانجا رومی قیمت، کچالو قیمت، تمام جنس ها قیمت شده. این به خاطر که ماه مبارک رمضان آمده، مردم ظالم شده رفته.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 5 حمل سال 1402 خورشیدی که برابر است به 25 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. آغاز میکنیم به نشر گزارش های خبری. بارندگی و برفباری در ولایت های مختلف افغانستان از مردم قربانی گرفته و صدها خانه را ویران کرده است. پیش بینی می شود که جبهه تازه از بارندگی هفته آینده وارد افغانستان خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در نتیجه بارندگی های دو روز گذشته در برخی از ولایت های افغانستان تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد شده. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی بدون آن که آمار از تلفات دهد از ولایت‌های آسیب دیده نام گرفت.
خبر
کموطنان ما در جریان هستند. از دو روز به این سو بسیاری ولایت های افغانستان شاهد بارندگی و برفباری بودند. متاسفانه در برخی ولایت ها سیلاب ها هم سرازیر شده. در نتیجه سیلاب ها تلفات هم در لغمان، زابل، فاریاب، دایکندی، اروزگان، بلخ، فراد، جوزجان و خوست هم داریم. رحیمی افزود که شمار دقیق مرگ و میر در نتیجه بارندگی و برفباری را به زودی با رسانه ها شریک خواهد کرد. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان افزود که صدها خانه نیز پس از سرازیر شدن سیلاب ها ویران شده و یا هم آسیب دیده است. بر اساس گزارش ها بیشتر خانه های مردم در ولایت بلخ آسیب دیده. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ بر رسانه ها گفته که تنها در ولسوالی زاره حدود 300 خانه تخریب شده و صدها رأس مواشی هم از بین رفته است. برخی ولایت ها از جمله غزنی و پکتیا شاهد برفباری بودند که گمان می رود با سردی هوا و درختان میوه‌دار هم زیان وارد شده باشد. اداره های بین المللی هواشناسی پیش بینی می کنند که در بخشای از بلخ هوا آفتابی و در بخشای از آن هوا ابر و لود خواهد بود. پیش بینی شده که آب و هوای کابل امروز بارانی باشد، اما در مجموع تخمین می شود که جبهه تازه از بارندگی ها اواخر این هفته وارد افغانستان خواهد شد.
بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها باز برای مردم در افغانستان مشکل ساز شده. این بار بیشتر نگرانی ها در مورد محصولات زراعتی که در خطر سیلاب ها قرار دارند مطرح می شود. نجیب الله سدید متخصص امور آب نیز نظر مشابه دارد. جاوید نعیمی با آقای سدید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا باز پیش بینی یک جبهه سرد دیگر با برف و باران در افغانستان وجود دارد؟
بارندگی اخیر که افغانستان فرا گرفته و خصوصا در ارتفاعات ولایت مرکزی افغانستان باعث برفباری های شده، این از اثر نوسانات در بحر آرام است که از قبل پیش بینی شده بود و پیش بینی ها همچنان آکیدی بودند که در افغانستان و در منطقه ما این بارندگی ها باعث باریدن جاله و برف در ارتفاعات و بارندگی شدید توام با سیلاب در جنوب کشور میشه به وقوع پیوسته و قرار پیش بینی های مدل ها که جنوب و جنوب غرب کشور و قسمت های از شرق کشور با ممکن درجه حرارت سرتر شود تا حدود 6 درجه پایین تر از حد اوسط شود درجه حرارت، اما او موج سرمایی که ما در زمستان شاهدش بودیم به او حد نمیرسه، بنان سردی به او حد نمیشه، اما از حالت اوسط کمی سرتر امکان داره که ساعت مرکزی و جنوب و جنوب شرق شود.
آقای سدید، فکر میکنین کدام مناطق بیشتر در معرض خطر قرار دارند؟
ببینید، بارندگی اخیر متاسفانه که از رار خدا همچنان به میان میاره، به خاطر از اینکه قبل از این بارندگی ها کشور ما شاهد موج گرما بود و حدودا 1.5 ماه بارندگی کشور ما کمتر از اوسط بود و این باعث شد که در بعض مناطق تا مناطق مرکزی که هوا باید در این وقت سال دمای حدود سرد می بود، هوا گرم شد، درخت ها شکوفه کرد، گندما و دیگر نباتات سبز کردن و این بارندگی زندگی ها که فعلا در او ساحات به شکل برف اتفاق افتیده متاسفانه باعث میشه که زراعت متضرر بسازه، به خصوص باغداری را و کشت گندم را، به خصوص در این مناطق که هوا سرد میشه و برفباری صورت گرفته و بارش جاله بوده متاسفانه که به زراعت زیان وارد میکنه.
و به عنوان یک متخصص چی توصیه هایی به مردم دارین که کدام نکات را در جریان این شب و روز در افغانستان در نظر بگیرند؟
اما تو که مدل ها پیش بینی میکنن در هفته آینده همچنان کشور ما شاهد بارندگی های شدید خواهد بود و این بارندگی ها باعث سیل جاری شدن سیلاب ها همچنان میشه. بران توصیه ما به مردم مایی خواهد بود که پیش بینی های باوا را همیشه تعقیب کنن. ما همیشه ساعتی که سیلاب در او احتمال وقوعش از او را با مردم شریک میکنه و بعض ادارات حکومتی همچنان است که این معلومات را با مردم شریک بنان. بهتر است که در وقت احتمال سیلاب از رفت آمد در شهرها و طور مثال جلوگیری صورت بگیره. اما متاسفانه در بخش زراعت مردم ما به سهولت های دسترسی ندارن که بتانن نباتاتشان و محاصلات زراعتیشان از موج سرما و از برفاری حفظ کنن. بنان فقط مهم است که از سیلاب ها در امان باشه مردم ما، از رفت آمد در این روزا جلوگیری کنن، دقیقا تدابیر که پیش بینی میشه و موضوعاتی که امرای مردم شریک میشه اونا را جدی مد نظر بگیرن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. معاون رئیس جمهور آمریکا از بسته ماندن مکتب ها و پنتون ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر عمیق کرده. کامالا هاریس گفته که آمریکا به دفاع از حقوق زنان و دختران در هر نقطه جهان ادامه می دهد. همزمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفته که بسته ماندن مکتب ها و پنتون ها برای دختران در افغانستان دانش آموزان دوره ابتدایی را نیز خیلی دلسرد ساخته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که با گذشت یک سال از ممانعت در آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه و لیسه در افغانستان خیلی متاثر شده. کمالا هاریس در توییت دیروز گفت از این که بر آموزش دختران و زنان در پوهنتون‌های افغانستان هم اجازه دادن نمی‌شود عمیقاً متاسف است. هاریس که خودش یک زن است در ادامه گفته که ایالات متحده هیچگاه دفاع از حقوق زنان و دختران در جهان را متوقف نخواهد کرد. یک روز پیش از معاون رئیس جمهور آمریکا زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، در توییت گفت که طالبان باید در مورد رفتار خود با زنان و دختران افغان و پیامدهای پالیسیشان تجدید نظر کنند. به گفته خلیلزاد، اجازه ندادن طالبان به گشایش مکتب‌های لیسه و متوسطه و همچنان پوهنتون‌ها نه تنها ظالمانه است، بلکه حقوق اسلامی بانوان را نیز زیر پا می‌کند. زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته که باید در آینده فاصله نزدیک تاریخ دقیق را برای بازگشایی مکتب‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای زنان و دختران تعیین کنند. همزمان با این آدریانا وگیلار مسئول بخش آموزش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که با فرمان‌های طالبان دختران خیلی ناامید شدند.
دختران در صنف‌های ابتدایی هم خیلی دلسرد می‌شوند، زیرا آینده برای خود نمی‌بینند که با آموزش ادامه هند، چی در دوره لیسه باشد و یا هم در سطح پوهنتون‌ها.
در تمامی سال 1401 خورشیدی برای یک روز هم بعد دانش آموزان بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی طالبان اجازه داده نشد که در مکتب‌های دولتی حضور یابند. از سه ماه به این سو دختران دانشجو در پوهنتون‌ها نیز از ادامه آموزش ممنوع شدند و هیچ نشانه از آغاز دوباره درس‌های آنها دیدن نمی‌شود. مقام‌های طالبان بارها گفتند که تصمیمشان در مورد آموزش دختران موقتی است، اما با بسته ماندن دروازه مکتب های دخترانه برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم، ناامیدی در مورد سرنوشت پوهنتون‌ها برای بانوان دانشجو افزایش یافته است. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از افغانستان به عنوان یگانه کشور نام می‌برند که میلیون‌ها دختر به آموزش دسترسی ندارند و حقوق بنیادی آنها سلب شده است.
شماری از زنان افغان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بار دیگر در این ماه رمضان از رفتن به مساجد جهت ادای نماز تراویح منع شدند. با گفته آنها در نظام جمهوری مخلوع افغانستان برای ادای نماز جمعه و تراویح به مساجد می رفتند. برخی از علمای دین میگویند منع زنان از رفتن به مساجد یک عمل غیر شرعی است. سخنگویان حکومت طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان افغان میگویند که در زمان جمهوری مخلوع برای ادای نماز تراویح و جمعه به مساجد مختلف شهر کابل می‌رفتند، اما پس از رویکار آمدن طالبان امسال نیز مانند سال گذشته از سوی طالبان از رفتن به مساجد منع شدند. با گفته آنان در سالهای گذشته برایشان در مساجد جایگاه جداگانه در نظر گرفته می‌شد. نفیسه باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی گفت:
ما اول می‌رفتیم به مسجد به خاطر تراویح خواندن، ختم کردن. رای زنا جدا بود، رای مردا جدا بود. وقتی که طالبا اومده برای ما اجازه نمیده، ما رفته نمیتونیم، نی ختم کرده میتونیم، نی تراوی خونده میتونیم، ما را نمیمونه.
زیبا باشنده شهر مزار شریف نیز همین ادعا را دارد.
سابق که بود به نماز تراوی پیش از این ها میتونستیم بریم به مسجد نماز تراوی بخونیم، ما مال امروز امکاناتش نیست، اگر بریم بر ما مشکل ایجاد میشه.
زینب یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت با وجود این که طالبان همیشه ادعا میکنند که حکومت آنها یک حکومت اسلامی است، اما دختران و زنان را از حقوق اسلامی و شرعیشان محروم کردند. با گفته ای وی حکومت طالبان باید ثابت کند که در کدام کتاب و حدیث آمده که رفتن زنان به مسجد جهت ادای نماز ممنوع است.
مالی که برای دولت طالبان است، دولت اسلامی است، دختران و زنان نمیتونند که برن به مسجد و نماز تراویح بخوانه. ما محروم شدیم از نماز جماعت، نماز تراویح در ماه مبارک رمضان.
در این حال یک عالم دین در افغانستان که نخواست به دلایل امنیتی نام و صدایش در گزارش ذکر شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت: من رفتن زنان به مساجد و سایر محدودیت‌هایی که توسط طالبان بر زنان به نام اسلام وضع شده در شریعت اسلامی وجود ندارد. هرچند اعلامیه رسمی برای منع زنان جهت رفتن به مساجد از سوی حکومت طالبان صادر نشده، اما آنها سال گذشته نیز نماز خواندن زنان در مساجد را ممنوع قرار داده بودند. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیدیم. مهاجر پاسخ نداد، اما مجاهد گفت که در این مورد معلومات را جمع‌آوری کرده با رادیو زودی شریک می‌کند، اما تا نشر این گزارش در این مورد معلومات نداد. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، طالبان بر زنان و دختران محدودیت‌های زیادی را وضع کردند. ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون، علاوه بر آن ممنوعیت کار زنان و منع رفتن به حمام‌های عمومی زنانه، استادیوم‌های ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی و سفر در مسیرهای طولانی منع شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
برنامه غذایی جهان WFP میگوید در ماه مارچ سال روان مواد غذایی برای نزدیک به 4 میلیون تن کاهش یافته و برای جلوگیری از کاهش بیشتر آن نیاز به بودجه حیاتی است. این اداره روز پنجشنبه در صفحه تویترش نوشته است که 28.3 میلیون نفر یعنی 2/3 از جمعیت افغانستان در سال 2023 نیاز به کمک‌های بشری فوری دارند. در همین حال برخی افراد نیازمند به کمک در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که کمک‌های لازم برای آنها نرسیده است. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
در حالی که برنامه غذای جهان یا WFP از نیاز به کمک فوری به نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد، برخی از مردم نیازمند نیز از عدم رسیدن این کمک‌ها شکایت دارند.
هنوز یک پاوشان به ما نرسیدند. ندیدیم که چه رقم است همه کمک.
اسدالله 26 ساله باشنده ساحه خواجه بخرای ولایت کابل است. اسدالله می‌گوید در حال حاضر بیکار است و در خانه کرایه زندگی می‌کند. او به رادیو صدی گفت چندین بار برای درخواست کمک به دفاتر بوته مراجعه کرده اما هیچ کمکی دریافت نکرده است. او می افزاید
کمک به کی میرسه؟ به رئیس صاحبان میرسه، کسایی که بلند منزل داره، خانه شخصی از خود داره، به او میرسه. اما به کرانشین، به این مستحق، به کسانو میرسه. اما ما که میدیم میگم نای ما رو نگرفتیم، میگه شما خانه ندارین. وقتی که ما خانه نداریم فازی معلوم میشه که به پولدار و به سرمایه‌دار میرسه. اگر میخوای غریب با مال نشه، غریب گشنا نمانه، ضرورت به این کمک ها یام نداریم که دو بجار در بیاره با 50 خانه جنگ پرتم. میتسم سیده به غریب و غروب و غریب و بای مکمل از یک سر کمک بتم.
عبدالواسی 66 ساله از دیگر باشندگان ساحه خواجه بخرای کابل است که میگوید در بدل 3000 افغانی در یکی از خانه ها کار میکند و پسرش که باید درس بخواند برای پیدا کردن لقمنان موترشویی میکند. او نیز در صحبت با رادیو آزادی از عدم دریافت کمک های بشری شکایت دارد.
در خانه ما کار میکنم در بدل 3000 افغانی. دیگر اونمو 3000 رو یک بشه که ریزیم موترشویی میکنن. در این کوچه که ما زندگی کردیم در طول 20 سال یا 18 سال یا 17 سال در خوشبراک زندگی کردیم تا بالا ما نگرفت. موادش هم نگرفتیم. آمدن آمده برای 5 نفر 6 نفر کسی که مثلا موتر رو زندگی داشته به او داده شده و غریب نی.
در همین حال یکی از باشندگان ولایت خوست نیست که 70 سال سن دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به خاطر بلند بودن سنش کار کرده نمیتواند و نیاز به کمک دارد.
سویل از پینزل از کسونی فکر که والا ما شمون دویل از ووتن پرا دی
14-15 نفر هستیم و در خانه 7-8 کودک هست. برای من کار پیدا نمیشود. کار نیست. جوانان را به کار میبرند اما به من کسی کار نمیدهد. نیاز است که با ما کمک شود. بسیار فقیر هستیم.
نگرانی های مردم از افزایش فقر و نبود کمک ها در حال مطرح می شود که برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید در ماه مارچ سال روان مواد غذایی برای نزدیک به 4 میلیون تن کاهش یافته و برای جلوگیری از کاهش بیشتر آن نیاز به بودجه حیاتی است. این اداره روز پنجشنبه در صفحه تویترش نوشته است که 28.3 میلیون نفر یعنی 2/3 از جمعیت افغانستان در سال 2023 نیاز به کمک های بشری فوری دارند. در ماه مارچ سال روان برنامه غذایی جهان به دلیل محدودیت های منابع مقدار مواد غذایی را برای خانواده های نیازمند از 75 به 50% کاهش داده است. برنامه غذایی جهان میگوید که برای ادامه این کمک ها نیاز فوری به 23 میلیون دلار الی ماه اپریل دارند. بر اساس معلومات ابتدایی این اداره نزدیک به 20 میلیون تن از نوامبر 2022 الی مارچ 2023 در نامنی شدید غذایی قرار دارند که از این میان 6 میلیون آن نیاز به کمک های اضطراری دارند. این اداره پیش از این گفته بود که 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوی تغذیه حاد هستند. در گزارش برنامه غذایی جهان آمده است که این اداره با حمایت از تغذیه و معیشت برای نزدیک به 2 میلیون تن در افغانستان کمک کرده و در سال روان تاکنون به 14 میلیون نفر رسیدگی کرده است. اما تاکید کرده که کمبود اساسی بودجه بر توانایی برنامه غذایی جهان برای حمایت از افرادی که در برابر امنیت غذایی آسیب پذیر هستند تاثیرگذار است. در همین حال در گزارش این اداره همچنان به محدودیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی از سوی طالبان نیز اشاره شده است که در رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان مانع ایجاد کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید از نرخ‌ها در بازارهای پایتخت نظارت میکند، باشندگان کابل اما میگویند با آغاز ماه رمضان نرخ مواد اولیه بیشتر از پیش افزایش یافته است. آنان ادعا میکنند که دکانداران بدون توجه به نرخنامه تعیین شده شهرولی اجناس را میفروشند. برخی از دکانداران میگویند که آنان با توجه به نرخ خرید از عمده فروشان اجناسشان را به فروش میرسانند، نه نرخنامه تعیین شده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار اجناس را قیمت نمیفروشند و نرخنامه شهرولی نرخ حقیقی را داراست. بیشتر در این گزارش.
شهرولی اعلام کرده ولی نظارت ندارند. مردم هر کس سر به خود به دل خود هر چیز بالا قیمت سودا میکنند.
زیاولا میگوید در ماه رمضان نرخ مواد اولیه و مواد خوراکی بیشتر از پیش افزایش یافته است. به گفته او نبوده نظارت دقیق از نرخنامه و بازار از سوی شهرولی کابل زیر اداره حکومت طالبان سبب شده دکانداران به نرخ دلخواه اجناس را بفروشند. زیاولا میگوید
در ماه رمضان یک سیر پیاز 500 روپیه شده، بانجا رومی قیمت، کچالو قیمت، تمام جنس ها قیمت شده. این به خاطر که ماه مبارک رمضان آمدن مردم ظالم شده رفتند. یکی دیگه تجارای ما هم ظالم شده، در این ماه مبارک رمضان تمام جنس ها را قیمت کرده. پیش از ماه مبارک رمضان جنس ها ارزان بود، تمام جنس ها ارزان بود.
بریاله یکی دیگر از شهروندان افغانستان میگوید با آمدن رمضان احتکار در بازارها حاکم شده است. بریاله میگوید
در کابل خاروالی نرخنامه تاخیر داشت.
شهرولی کابل نرخنامه تعیین کرده اما با این نرخنامه نظارت ندارد. تجاران احتکار میکنند و دکانداران که نام روزه را میشنوند یک بر دو اجناس را قیمت میکنند. یک مثال کوتاه میدهم، پیش از روزه یک چارک رومی و 50 افغانی بود، فعلا به 100 افغانی است. یک کیلو گوشت پیش از روزه 380 تا 400 افغانی بود، حالا 500 افغانی است.
این شهروندان از حکومت طالبان می‌خواهند از نرخ‌ها در بازار در ماه رمضان با توجه به چالش‌های اقتصادی نظارت درست کند. نعمت‌الله بارکزی سخنگوی شهروالی کابل زیر اداره حکومت طالبان اما می‌گوید آنان نرخ‌نامه تعیین کرده را به گونه منظم در بازار تطبیق می‌کنند. به گفته وی در نرخ‌نامه آنان قیمت 30 قلم جنس که شامل مواد اولیه می‌شود تعیین شده است. او می‌افزاید
این پروسه شهروالی کابل که مجموعه ما در حدود 22 عملیات تنظیم مارکت های 29 ما هستم را با تیم گزما و همچنان نمبر تماس 0795-880-880 به خاطر گرفتن شکایت مردم هست که مطلقاً
یک تن از دکانداران شهر کابل که فروشنده مواد خوراکی است و نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود میگوید آنان بر اساس قیمت دلار اجناس را خرید و فروش میکنند، نه نرخنامه شهروالی.
نرخنامه اشتا خوب مثلا جنس که مثلا انگار والا مورا میخواه خوب ریس خود چی نیه که مثلا والید کنانه جنس که مثلا والید کنانه باشد درسته او مثلا الان نرخنامه هم که بیشنه باز در نرخنامه یا سم نمیتونه بگیره داره الان نرخنامه یا بال مورا خوب او چیزی که خرید نه مثلا یک دفعه داره مورا بال مجبوره مثلا پرک نه او نمیتونه که جنس بگیره در
خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان اما میگوید پس از فصل زمستان تا کنون نرخ‌های جهانی ثابت است و هیچ مانع دیگری هم برای افزایش نرخ‌ها به وجود نیامده است. او میگوید
در دنیا هم نرخ به مو شکل ثابت هستند مثل که قبلا بودن، یعنی کدام تغییری به وجود نامده که یا رابان شده باشه و یا مواد غذایی قیمت شده باشه. آنی که شهروالی نرخا داده نرخ حقیقی هستند و مطابق او باید اجرات کنند و کسایی که عمده فروش هستند به هیچ صورت قیمت نمی پروشه، نرخ معلوم هستند و شهروالی همین نرخی که تعیین میکنن با شرکت های بزرگ هم تماس میگیرن و هم انویس ها میبینن، مصارف ها میبینن.
افزایش نرخ مواد خوراکی و سایر اجناس مورد ضرورت مردم در ماه رمضان گپ تازه ای نیست. همه سال مردم افغانستان از این مسئله شاکی بودند اما امسال در حالی آنان گواه بلند رفتن نرخ مواد اولیه اند که بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های حقوق بشری بین المللی بیشتر از نیم نفوس افغانستان توان تهیه خورد و نوش روزانه خود را به دلیل فقر، بیکاری، ناامنی و بحران اقتصادی از دست دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را می شنویم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با ادامه بستن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم ثابت کردند که هیچ علاقه به رفاه افغانستان به عنوان یک ملت ندارند. این اداره اواخر دیروز در آستانه آغاز سال تعلیمی در افغانستان با نشر اعلامیه این موضوع را بیان کرده است. دیدبان حقوق بشر میافزاید که هیچ کشور بدون دختران و زنان تحصیل کرده نمیتواند آینده مرفه را تصور کند. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته که طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 مکاتب دخترانه را تعطیل کردند که به گفته این سازمان نسلی از دختران را حداقل به مدت 5 سال از تحصیل، پیشرفت و سایر موارد محروم کرد. دیدبان حقوق بشر وضعیت کنونی را تکرار بهانه تراشی، دروغ و وعده‌های ناکام طالبان خوانده و از آنان خواسته تا هر چه زودتر مکاتب و پنتون‌های دخترانه را باز کنند. در این حال سازمان عفو بین‌الملل نیز در توییت گفته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران از تحصیلات متوسطه منع شدند. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از طالبان خواسته تا بعد دختران اجازه دهند به مکتب بروند، زیرا تحصیل حق انسانی آنهاست. بی بی سی گزارش داده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر کرده و در آنجا با برخی از مقامات دولت قبلی افغانستان و برخی از سیاستمداران از جمله مقامات بریتانیایی دیدار کرده است. بر اساس این خبر آقای کرزی با چارلز سوم پادشاه بریتانیا، وزیر امور خارجه، نماینده ویژه نخست وزیر و تعدادی از افغانها در لندن دیدار کرده است. در خبرنامه آمده است که حامد کرزی با مقامات در مورد زمینه‌سازی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و گروه‌های مخالف آن صحبت کرده است. معلوم نیست که سفر حامد کرزی رسمی بوده یا غیر رسمی. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون در این مورد معلومات ارائه نکرده است. 50 تن از کودکان افغان پس از درمان در جرمنی به کابل برگشتند. بیشتر این کودکان سوختگی و یا هم بیماری های استخوانی داشتند که برای یک سال در جرمنی مورد درمان قرار گرفتند. کمیته سرمیاشت افغانستان این کودکان را به بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی معرفی کرده است. این بنیاد برای حدود 30 سال در بخش درمان کودکان افغانستان را همکاری میکند. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در رقابت‌های بیستاوره تیم پاکستان را شکست داد. این بازی شام دیروز 24 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. تیم پاکستان نخواست به بیتینگ رفت و برای تیم افغانستان در 20 اوور هدف را 93 تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که 13 توپ باقی مانده بود به هدف رسید. انتظار می رود دو بازی بیستاوره دیگر افغانستان با پاکستان روزهای یک شنبه و دو شنبه همین هفته برگزار شود. اتحادیه اروپا می گوید که سال گذشته درخواست های پناهندگی در مقایسه با سال پیشتر از آن 64% بیشتر بوده. اداره احصایه اتحادیه اروپا آمار داده که در سال 2021 میلادی بیش از 881 هزار تن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست دادند، اما سال گذشته بیش از 4 میلیون شهروند اوکراین در کشورهای اروپایی پناه بردند. به دنبال اوکراینی ها شهروندان سوریه بیشتر آمار را تشکیل می دهند و سپس افغانستان قرار دارد، زیرا در جریان سال گذشته بیش از 113 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهال شنی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخشهای مختلف در رودن باغها، موته ها و بخشهای هزویلی ما که مثلا گنجایش نهالشاندن را داشته باشد در بخشهای مختلف نهالهای ثمردار و بی ثمر را میشانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش‌های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می‌سازد و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولده ما را مثلا دور می‌سازد و از بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش‌های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم، پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده ها تن برسونیم، میتونیم مثلا در یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورتی اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش‌های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر علاوه از اینکه نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سهم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره او پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنی از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقتی نالمشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی من هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم. یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرس می کند. او در مورد خاطره غرس اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که ما صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافهتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه ساله دیگه. معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخ نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم یک نهال.
غرس نهال صدقه جاریه است. روی نادقیق میگوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسمی که خودتان میفهمی حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است و خودشان یک پاداش یک صدقه است برشان با ایندیشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، غرس کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام. نهال که امسال است و به سال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش هست باید تو را تا یک حدی که میتونن از اون مراقبت کنن تا یک کشاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشان میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نمادی از سرسبزی هستند و آنها میتوانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدن، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نهال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات میده. زمانی که ما یک نهال غرس میکنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات میدیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش میشنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس میکند و به جوانان انگیزه دهی می کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادین از فارغ شدیم و ما در پالو یزی که مکتب می خواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالو یزی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس می کردم. و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را می خواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب می کردم، یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون آمریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ی ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم رو از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اون است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه‌های کمک کی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب امو فعالیت یا فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما با امو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در روز برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراه شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگر کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی از اینکه آمدیم ما امو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می کند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسلای ما ایجاد انگیزه می کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در امو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی از اینکه چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در امو قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در امو قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز من اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی امو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما این است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت اعتماد بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه، کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقت برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار و مساید نیست فعلاً خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601